گفتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. شبکه جهانی ولایت افتخار داره که با برنامه‌های دینی، مذهبی، معنوی و اخلاقی همواره در خدمت شما عزیزان باشه، از جمله برنامه مذاهب اسلامی که از نام و عنوان اون پیداست و به مذاهب اسلامی از جهت محتوایی که دارن، مطالبی که دارن و مسائلی که مطرح میکنن میپردازه. و برنامه هم پرسمان هست، میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه از طریق تلفن، از طریق پیامک و راه‌های دیگر ارتباطی که وجود داره. عزیزان در خدمت شما هستن و انشالله سوالات شما رو دریافت میکنند و این برنامه هم با کمال میل در خدمت شما عزیزان هست. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه همواره یک مقدمه ای رو مطرح می کردن که بسیار غنی و پربار و سرشار از مطالب دقیق و خوب علمی بود با ذکر منابع و مآخذی که داشت. انشالله اون مقدمه رو هم در این برنامه انشالله داریم که حالا دو بخش میشه این برنامه مقدمه، یکیش بخش فضائل هست و یک بخشش هم در مورد افتراعاتی هست که انشالله بحث میکنن و بتونیم از این مقدمه پربار استفاده بکنیم و سوالات شما عزیزان که پیش روی هست اونها رو مطرح بکنیم و برنامه به مدد الهی پیش بره و همه بتونیم بهرمند بشیم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و بهرمند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتون هستیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر تمامی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان مذاهب از برادران و خواهران شیعه و اهل سنت. خدایا زبان ما را به گفتن حق و حقیقت گویا فرما و توفیق پیمودن راه حقیقت، راه پیامبر را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. همان گونه که وعده داده ایم و برنامه ما بوده، در ابتدا مقداری فضائل حضرت علی علیه السلام را بیان می کنیم به علت این که گروه های وهابی متاسفانه در صدد انکار و اخفاء فضائل این شخصیت بزرگوار جهان اسلام بوده و هستند. در این رابطه گفتیم که هم فضائل رو بیان می کنیم و هم این نتیجه را می گیریم که عزیزان بیننده بدانند که خط وهابیون از خط عموم اهل سنت جداست و غالباً گروه های وهابی گرایش های ناسبیگری و ضد اهل بیتی در موضع گیری های اونها کاملا دیده میشه و آشکار است. آقای احمد ابن حنبل، امام مذهب حنبلی، ایشان کتابی دارد به نام الفضائل. بخشی از این کتاب اختصاص یافته به فضائل حضرت علی علیه السلام که این بخش را هم جداگانه چاپ کرده اند. من ابتدا این کتاب رو خدمت عزیزان معرفی می کنم و بعد عین عبارات این رو هم می خونم در عربستان هم این کتاب جامعه ام القرا، دانشگاه ام القرای مکه این کتاب الفضائل رو چاپ کرده. در ایران بخش فضائل حضرت علی علیه السلام را هم جداگانه چاپ کردن. این کتاب است، ببینید، عنوان فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب این کتاب آقای احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی است. وهابیا خودشون را گاهی برای فریب دیگران حنبلی معرفی می کنن، در حالی که موضع گیری های وهابی ها با مواضع فکری آقای احمد ابن حنبل کاملا متفاوته و هرگز نباید باور کرد که اینها واقعا حنبلی و پیرو احمد ابن حنبلن. احمد ابن حنبل کتاب فضائل نوشته و میگوید برای احدی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه حضرت علی علیه السلام ما حدیث فضیلت نداریم. کسی که در علم حدیث استاد آقای بخاری است و حرف اول را میزنه و کتاب مفصلی به نام مسند نوشته است که قریب 30,000 حدیث داره و گفتیم وهابیان خودشون را منتسب به احمد حنبل میکنند، ولی احمد حنبل اینه. حالا در قسمت فضائل حضرت علی علیه السلام اگر مراجعه کنی تحت عنوان اخبار و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، همین کتاب فضائل الصحابه‌ای که چاپ عربستان هست 370 حدیث در این بخش اخبار و امیر المؤمنین علیه السلام داره که برخی روایات مربوط به آن حضرت هست و مقدار زیادی فضائل آن حضرت را بیان میکنه. یعنی همین کتاب چاپ ام القرا از شماره حدیث 878 شروع میشه، اخبار امیر المؤمنین علیه السلام، تا شماره 1247، گفتیم جمعا میشه 370 حدیث در این بخش میآورد، که حالا من به عنوان نمونه چند تاشو میخونم از این کتاب. اولا همه توجه داریم آن چیزی که مهمترین عامل خطا و گناه و معاصی هست عشق و علاقه به دنیا است. اما مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام به اعتراف شیعه و سنی و روایاتی که شیعه و سنی همه میخونن زاهدترین افراد، ایشون از جمله در حدیثی نقل میکند، حدیث پنجم این باب، به عنوان نمونه میگوید حضرت علی علیه السلام در یکی از سالها 3 بار اموال بیت المال را تقسیم کردند و دادند. اعطا علی الناس فی سنه 3 عطیات ثم قدم علیه مال من اصفهان. بعد از این که توضیح کردن دوباره یه مرتبه دیدن اموالی از اصفهان آوردند، مالیات های چیزهایی بوده آوردند. فقال هلمو الیه عطا الرابع فخذوه، باز فورا اعلام کردن مردم بیاید، چهارمین مرحله رسید. ثم کنس بیت المال، اونقدر حضرت حساس بود که هر چه که بود کلن داد تا این که بیت المال رو جاروب کرد، یک ذره نماند از بیت المال کوتاهی نشده باشه. و صلا فیه رکعتین، 2 رکعت هم نماز خوند، یعنی یه ذره برای خودش نگه نداشت، همه رو داد. و قال یا دنیا غری غیری، ای دنیا برو غیر علی را فریب بده، تو نمیتونی علی را فریب بدی، برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. خب این در باب زهد حضرت و حساس بودن حضرت در تقسیم بیت المال که همه رو تا میرسد ذره‌ای درنگ نمی کنه، حضرت فورا تقسیم می کنه و صاف جاروب می کنه، بعد نماز می خواند. این یک. بعد ایشون در حالا صفحه 262 این کتاب با این شماره احادیث، اینجا حدیث 222، ایشان آقای احمد ابن حنبل می نویسد عن سعید ابن المسیب قال کان عمر یتعوذ بالله من معضلت لیس لها ابو الحسن. همون چیزی که محدثان فراوانی نقل کرده اند آقای احمد ابن حنبل هم نقل می کند که میگه عمر همیشه به خدا پناه می برد از این که با مشکله ای مواجه باشد و برای او، برای حل او دسترسی به علی ابن ابی طالب نداشته باشد. یعنی عمر خلیفه دوم هم برای حل مشکلات فقط به علی علیه السلام مراجعه میکرد، وجود هر یک از صحابه دیگر را کافی نمیدانست. میگه پناه به خدا که مشکل پیش بیاد علی نباشه، یعنی دیگران نمیتونن، فقط علی است که هر مشکل ای رو میتونه حل کنه. این یک حدیث. باز حدیث دیگری ایشان نقل میکنن، حدیث 234، با سند عن ام سلمه قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لعلی. ام سلمه میگوید همسر پیامبر، از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم علی علیه السلام خطاب میکرد لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کسی جز مؤمن دوستدار تو نمیشود و هیچ کس دشمنی با تو نمی کند الا انسان منافق. اونی که با علی دشمنی دارد این منافق است. لذا ما نمیتونیم خوارج و نواسب و همه افرادی که بالاخره دشمن علی علیه السلام بودن طبق این حدیث اینا رو مؤمن واقعی فرض کنیم. چگونه ممکنه پیامبر این همه اظهار ارادت به علی علیه السلام بکند بعد کسی بیاد با علی دشمن کنه؟ معلوم دشمنی کرد معلوم شد بعد پیامبر و سخنان پیغمبر رو قبول نداره و این همون منافق است که به ظاهر ادعای ایمان میکنه ولی قلبا ایمان نداره. باز حضرت ایشون حدیث بعدی رو نقل میکند که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند امر کرده مرا به حب چاره. به پیغمبر امر کرده باید این چهار نفر رو دوست بداری و خبر داده خدا اینها را دوست دارد، به منم امر کرده باید اینها را دوست بداری. بعد میگه حضرت فرمود که انک یا علی منهم، انک یا علی منهم، انک یا علی منهم. حضرت علی رو سه بار علی تو یکی از این چهار نفری هستی که خدا دستور داده امر کرده من باید دوستدار تو باشم و خود خدا دوستدار توست. باز حدیث بعدی هم نقل می کند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم علی منی و انا من، علی از منه، من از علی هستم و هو ولی و کل مؤمن بعدی. هر کی مؤمن باشه علی ولی اوست. یعنی اگر علی را به ولایت قبول نداره این در واقع مؤمن نیست، ولی هر مؤمنی بعد از من علی است. باز عرض کنم که احادیث فراوانی نقل میکنه، حالا آخرین حدیث رو هم من اینجا میخونم، حدیثی که در اینجا شماره 237 است. جریانی رو ایشون نقل میکند، میگه اجتبعت قریش الی النبی، عده ای از قریش خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، در بین اونها سهیل ابن عمرو بود و گفتن یا محمد ان قوما لحقوا بك فردهم علينا. آمدن که از مشرکین یه عده از ما اومدن پیش شما، برشون گردون به ما. حضرت ناراحت و عصبانی شدن و یعنی مسلمونا رو تحویل ما مشرکین بدین تا حسابشون برسیم. مثلا حضرت ناراحت شدن به حدی که آثار غضب در چهره حضرت دیده شد. خب حالا میخواد نه رو تهدید کنه، شما از من چی میخواد؟ مسلمونا رو تحویل بدم شما برید اذیت و شکنجهشون کنید. فغضب حتی رؤی الغضب فی وجهه ثم قال لتنتهن یا معشر قریش. فرمود دست بر میدارید ول میکنید یا نه ای گروه قریش؟ او لیبعثن الله علیکم رجلا منکم امتحن الله قلبه للایمان یضرب رقابکم علی الدین. دست بر می دارید یا این که خدا مسلط کند بر شما مردی را که از شما قبیله قریش است، خدا قلب او را به ایمان امتحان کرده، او بر دین خدا با شما می جنگد و گردن شما را خواهد زد در راه دین خدا. قیل یا رسول الله ابو بکر، ادعی گفتن یا رسول الله مقصود ابو بکر است؟ قال الله، فرمودن نه. قیل فعمر، گفتن عمر مقصوده؟ قال الله. ولکن خاصف النعل فی الحجره، بعد فرمود اما مقصود من کیه؟ اون کسی که تو حجره داره کفش خودش را میدوزد. بعد ثم قال علیون، بعد فرمود مقصود من علیست. ببینید امام الحنابله اینجور حدیث نقل میکند در مورد حضرت علی علیه السلام. حالا این آقا امام الحنابله است و تو کتابش این گونه مطالب وهابیا رو برید سراغ شبکه های وهابی، گاهی اوقات چقدر سبک نام حضرت را می آورند و یک سر دنبال انکار و رد فضائل علی علیه السلام. اینجاست که ما میگیم اینها حسابشون از عموم برادران و خواهران اهل سنت جداست. خب این در بخش اول در بیان فضائل علی علیه السلام.
جناب استاد فرمودید یک ترجمه فارسی هم از این فضائل هست؟
ترجمه فارسیشو من الان در ذهنم نیست، شاید آمده باشه، ولی مقداری از این فضائل را آقای حاکم نیشابوری هم در کتاب المستدرک آوردن.
یه بخشی از مقدمه رو زحمت بدیم در مورد افتراءات و تهمت‌هایی که به مذاهب بسته میشه که این از جانب وهابیت قطعا حمایت میشه. این به نظر نظر علمی خیلی معین و کمککار هست.
بله، اون چیزی که بزرگترین ضربه به مسلمانان جهان است اختلافات و درگیری های مسلمانان با یکدیگره، که قرآن کریم این رو یکی از اقسام عذاب الهی میدونه. او یذیق بعضکم بأس بعض، این را در ردیف عذاب های الهی مطرح میکند. حالا چه چیزی زمین ساز درگیری های مسلمانان با یکدیگر میشه؟ یکی همین بدبینی ها، تهمت زدن ها به یکدیگر، این سبب اختلاف بین مسلمانان میشه. متاسفانه گروه های وهابی همیشه دنبال ایجاد اختلاف میان فرق مسلمان هستند، به همه مسلمانان تهمت میزنن، به شیعه و سنی، هر جای یک جور ایجاد اختلاف میکنن. یکی از چیزهایی که شما فراوان میبینید در شبکه های وهابی این که برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی میان میگن آقا شیعیان سب به صحابه میکنن، اهانت به صحابه. یکی از تهمتهای بزرگ همینه، سب به صحابه به شیعیان نسبت دادن دروغ بسیار بزرگیست. شما کجا دیدید یک کتابی روایت بیارید، یک روایت از شیعه که در اونجا عبارتی مثلا معاذ الله بگوید لعنت الله علی اصحاب رسول الله، لعن الله اصحاب، آیا همچه چیزی داریم؟ معاذ الله، این تهمت محضه. توی یکی از دعاهای شیعه بیارید که عنوان سبی لعنی توهینی رفته باشه رو اصحاب، همچه چیزی وجود نداره. بلکه برعکس، در کتاب های شیعه اصحاب پیامبر به ویژه اصحاب خوبی که واقعا حق هم نشینی و مصاحبت پیامبر را رعایت کرده اند، در بر اینها صلوات فرستاده شده، دعا شده برای اینها. یکی از معروف ترین کتبی که در دعا در میان شیعیان معروف است کتاب صحیفه سجادیه، دعاهای امام سجاد علیه السلام. در همون ابتدا دعای سوم عنوانش اینه فصلات علی اتباع الرسل و مصدقیهم، صحیفه سجادیه، که شیعیان خیلی به این کتاب اهمیت میدهند و عرض قائل هستند. دعای سومش صلوات برای پیروان و مصدقین قمبرانه، فصلات علی اتباع الرسل و مصدقیهم. بعد اول حضرت دعا میکنن برای پیروان تمام پیامبران گذشته، همه اونا که تصدیق کردن انبیاء گذشته را. بعد به اینجا میرسن میفرماد و اصحا اللهم، ببینید سطر سوم اینجا، اللهم و اصحاب محمد خاصه، خدایا بالخصوص اصحاب پیامبر، اصحاب همه پیامبران رو دعا میکند، اصحاب پیامبر بالخصوص الذین احسنوا الصحابه، اون اصحابی که خوب مصاحبت کردن با پیامبر، والذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصره، اونهایی که امتحان خوبی دادند در نصرت پیامبر و یاری پیغمبر، کمک کردند حضرت را و اسرع او الی وفادت، خوب پذیرایی از حضرت کردند و سابق او الی دعوته، رفتند سبقت گرفتند به اجابت دعوت پیامبر، دعا برای اینها هست. خدایا فلا تنس لهم اللهم ما ترکوا فیک ولک، تا اینجا میرسه، خدایا اون زحماتی که کشیدن در راه تو، آنچه را که رها کردن، خدایا اینها را به فراموشی نسپار، یعنی جزا بده، پاداش بده اینها رو. خب این دعای امام سجاد. کتاب دیگر معروفترین کتاب تو مساجد شیعه و منازل شیعیان کتابی است به نام مفاتیح الجنان، عموم شیعیان آشنا هستند. دعاهایی را بیان میکند، روز شنبه این دعا، روز دوشنبه این دعا، میرسد دعای روز سه شنبه. یکی از این دعاها که شیعیان میخونن تو، معمولا در صدا و سیما جمهوری اسلامی هم پخش میشه، دعای روز سه شنبه. ببینید به اینجا میرسد، اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و تمام عدت المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین، خدایا صلوات بفرست بر پیامبر آخرین انبیا، تکمیل تمام انبیا، و بر آل پاک و پاکیزه‌اش و اصحاب برگزیده و نیکش و اصحاب المنتجبی. حتی اینجا صلوات بر اینها، در حالی که تا جایی که بنده بررسی کردم و تقریبا بررسی جامعی کردم، در کتب حدیثی معتبر برادران اهل سنت ما صلوات بر اصحاب نداریم. چنین چیزی، یک حدیث معتبر تا به حال من ندیدم از هیچ یک از این کتب صحابه سته و غیره که پیامبر دستور داده باشن، حدیثی نقل شده باشه که در اونجا صلوات بر اصحاب. البته ما در صلوات رسمی آنچه که دستور داده شده و پیامبر در صحیح بخاری هم هست، صلوات بر پیامبر و آل است، فقط پیام محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، بارک علی محمد و آل محمد، ترحم علی محمد و آل محمد، فقط اینه. اما به صورت موردی ما در صحیفه سجادیه و در همین دعای روز سه شنبه داریم نام اصحاب را، که در کتب برادران اهل سنت، در کتب حدیثی اونها یک مورد هم برخورد نکردیم دستور و نامی از اصحاب در صلوات وجود داشته باشه. پس بنابراین این که کسی بگه شیعه به اصحاب پیامبر توحید میکنه، سب صحابه میکنه، این دروغ، تهمت محض است. بلی ممکنه افراد خاصی که پیامبر هم نسبت به افراد خاصی و برخی از صحابه هم همچنین، اونهایی که دشمنی کرده باشن با اهل بیت، خب پیامبر گفتیم که الان فرمودن کسی که عرض کنم دشمنی با اهل بیت با علی بکند منافق است. اگر احیانا موردی باشه فرد خاصی را که یقین داشته باشن این دشمن حضرت علی بوده و این طبق روایت پیامبر منافق محسوب میشه، اگر کسی حرفی بگه راجع به اونهاست، و الا عموم اصحاب پیامبر، اونایی که همونطور که امام سجاد فرمودن حق مصاحبت پیامبر را رعایت کردن، همه اینا برای شیعیان محترمن، شیعه به زیارت اونها میره، شایع کردن که آقا شیعه ها از اصحاب پیغمبر فقط 3-4 نفر بیشتر قبول ندارن، خب یک تهمته. شیعیان پا میشن از اینجا میرن مکه و مدینه، در مدینه ببینید با اینکه وهابیا چقدر مزاحمت ایجاد میکنن برای شیعیان، با این حال میرن برای زیارت شهدای بدر، شهدای احد. آیا اینها را معاذ الله مشرک و کافر و مرتد میدونن، اینم اصرار دارن برن زیارت اونا، زیارتنامه بخونن. تو همین کتاب مفاتیح الجنان زیارتنامه برای اونها هست، برید به زیارت شهدای احد. بعد میگن که آقا شیعه ها همه اصحاب پیامبر را مرتد و کافر میدونن و همشون سب و لعن میکنن. شیعیان در رأس اصحاب پیامبر حضرت علی علیه السلام را میدونن، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، در مرحله بعد سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، شهدای بدر، خیبر، حنین، همه اینا ما براشون دعا میکنیم، زیارتشون میریم. بعد شایع کردن که آقا شیعه ها فقط یه چند نفر از اصحاب قبول دارن، بقیه همه را کافر میدونن، مرتد میدونن، سب میکنن، لعن میکنن. خب چه تهمتی است؟ حتی شیعه کتاب داره، با این تفاوت که برادران اهل سنت معمولا در مورد صحابه کتابهای مستقل می نوشتن، اما شیعیان غالبا در کتابهای رجالی خودشون، همینطور که طبقه های بعدی راویان حدیث را آوردن، اصحاب و مسلمانان زمان پیامبر رو هم ذکر کردن. بلی شیعه این تفاوت داره، برادران اهل سنت میگن هر کس شهادتین گفته باشد و در حال مسلمانی پیامبر رو دیده باشه و مسلمان مرده باشه، این از اصحاب پیامبر است، همشون عادل میدونن. شیعیان این باور رو ندارن، میگن همونطور که در میان اصحاب پیامبر افراد عادل فراوانی وجود داشته، غیر عادل هم وجود داشته، مثل افرادی که به همسر پیامبر تهمت زدن که رابطه نامشروع داشته و واقعی افترا نسبت به همسر پیامبر، خب این افراد رو عادل نمیدونن. این ربطی به این قضیه نداره که کسی بیاد بگه آقا بله شیعیان همه صحابه را توهین میکنن، اهانت میکنن. گفتیم کتاب شیعه داره، حتی کتابای مستقل، من حالا به عنوان نمونه دو سه تا کتاب فقط اسماشو معرفی میکنم. ببینید، هم فارسی هم عربی، کتابیست، اولا کتاب الدرجات الرفیعه، یک کتاب اگر بشه ما نشونم بدن حداقل پشت جلد کتاب رو، الدرجات الرفیعه، علامه مرحوم سید علی خان کبیر، از علماء بزرگ معاصر علامه مجلسی، مؤلف کتابی به نام ریاض السالکین، کتاب معروف شرح صحیفه سجاده. ایشون در درجات الرفیعه که عرض کنن که طبقات امامیه را مطرح میکنه، اولین گروه اصحاب پیامبر، تعداد زیادی از اینها روز درجات الرفیعه، این یک کتاب، ببینید تعدادی از اصحاب پیامبر را می آورد و مدح می کند. بله اونهایی که به ظاهر زمان پیامبر بوده اند ولی دشمنی با حضرت علی نموده اند، اینا رو از باب احادیث پیامبر اونا رو تأیید نمی کند. خب این به عنوان یک کتاب. کتاب دیگری مرحوم محدث قمی، مؤلف کتاب قیم سفینة البحار، مفاتیح الجنان و ده ها کتاب. ایشون یک کتاب داره به نام تحفة الاحباب فی نوادر آثار الاصحاب. اینم در بخش اول اصحاب پیامبر را عرض کنم که مختلط، البته اصحاب پیامبر و ائمه همه رو بیان میکنه، به تعداد زیادی از اصحاب پیامبر را و داستانهای اینها را به صورت خلاصه گزارش کوتاهی از زندگی اینها داره. این یک کتاب. کتاب دیگری حالا خواستم معرفی کنم، از صحابة الکرام، سه جلد، تألیف آقای شیخ محمد علی احمدیان النجف آبادی. ایشون در این کتاب شرح حال 567 نفر از اصحاب پیامبر رو داره، تعریف ها، تمجید هایی از بسیاری از اینها داره که اینا مورد تأیید شیعه بودن. اینجا سه جلد از این کتاب فقط در مورد اصحاب پیامبر، از صحابة الکرام. فارسی هم هست، حالا کتاب دیگری است باز در همین مورد به زبان فارسی من معرفی کنم، دائره المعارف، دائره المعارف صحابه پیامبر اعظم، چاپ شده 7 جلد، شرح حال اصحاب پیامبر، افراد مختلف کار کردند زیر نظر یکی از فضلای محترم حوزه جناب آقای یوسفی غربی، 7 جلد. کتاب دیگر باز معرفی کنم، کتاب پیغمبر و یاران آقای مرحوم آقای عالمی دامغانی، پنج جلد کتاب فقط در معرفی یاران و اصحاب پیامبر. خب این کتاب ها چیه؟ بعد اینا میان میگن آقا شیعه ها به همه اصحاب پیامبر، بعد میگن فقط 3-4 نفر رو استثناء میکنن. این کتاب ها رو بخونید تا دروغ و تهمت این افراد رو بشناسید که اینها این چنین علنی دروغ میگوین و واقعیات را نادیده میگیرن.
این یاران پیامبر به ترتیب حروف الفا هم اومدن و
بله، پنج جلد است و به ترتیب الفا اسم اصحاب پیامبر ذکر کردن تدیادی را و شرح حال اونها رو هم بیان کردن.
بله استاد، خیلی مقدمه ارزشمندی بود مثل سایر مقدماتی که میفرمایید در برنامه ها و بهره مند میشیم. اگر اجازه فرمایید سری با اتاق فرمان بزنیم و میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم برمیگردیم سوالات پیش روی و سوالاتی که شما عزیزان مطرح میکنید و یا در ارتباط هستید، همه اونها رو انشالله مقدم میکنیم و در خدمتون هستیم با طرح اون سوالات. برنامه پاسمان مذاهب در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالا، مرا اویز شدن در هوای تو کافی است. اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عزیزان بزرگوار، خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب اسلامی. یکی از سوالاتی که حالا مطرح هست ولی به شبکه های وهابی و کسانی که مسلک وهابی منش هم دارن به این مسئله شاید بیشتر دامن میزنن و در یک فضای پرهیاهوی دور از استدلال و منطقی مسئله رو مطرح میکنن، این مسئله است که میگن که جناب استاد ما با توسل مشکلی نداریم ولی و توسل رو میپذیریم، منتها با استغاثه مشکل داریم. استغاثه به غیر خدا درست نیست و جایز نیست و قبول نداریم.
بله، تقدیر و تشکر میکنم از این که مطرح فرمودید، این سوالی که رائج شده و مطرح شده. در این رابطه باید عرض کنیم که کسانی که حرفا رو میزنن چرا به قرآن مراجعه نمی کنن؟ بنده عرض می کنم که اولا همه انبیاء الهی با شرک مخالف بودن. هیچ پیغمبری ما نداشتیم که این طرفدار شرک باشه. خداوند در قرآن کریم می فرماید که در داستان حضرت موسی علیه السلام ایشان وارد شهر مدین شد، یه مرتبه در اونجا دید دو نفر با یک دیگر درگیر هستند، گلاویز شدند. یکی از آنها از شیعیان حضرت موسی بود و یکی از مخالفان و دشمنانش. اون کسی که از شیعیان حضرت موسی بود استغاثه به حضرت موسی کرد. آیه شریفه را ببینید، سوره مبارکه قصص آیه 15. و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها. حضرت موسی وارد شهر مدینه، مدینه اونجا شهر مدینه، وارد شهر شد، شهر مدین، علی حین غفله من اهلها، در حالی که مردم متوجه نبودند. فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید در اون شهر دو نفر با هم دیگه درگیرند و به جان هم افتادند. هذا من شیعته و هذا من عدوه، این یکی از شیعیان موسی بود، یعنی از پیروان حضرت موسی، و این دیگری از دشمنانش. فاستغاثه، دقت کنید کلمه استغاثه را، فاستغاثه، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، استغاثه کرد به حضرت موسی اون کسی که از شیعیانش بود بر علیه اون کسی که از دشمنانش بود. خب آقایون میگن استغاثه به غیر خدا حرام، شرکه. خب غیر خدا زنده هم غیر خداست، مرده هم غیر خدا. اینجور نیست که غیر خدا فقط مرده ها غیر خدا حساب میشن، زنده ها غیر خدا نیستن، نه خدا هستن. غیر خدا غیر خدا، چه زنده باشه چه مرده. اگر استغاثه به غیر الله شرک باشد، چه زنده باشه چه مرده، همه غیر الله هن و این شرکه. حالا و شرک هم چیزی است که همه پیامبران با او مخالف بودند. نمیتونه بگه معاذ الله، خب حضرت عیسی، حضرت موسی با شرک مشکل نداشته. میتونه بگه همه پیامبران دعوت به توحید داشتن و مخالف شرک بودند. اگر استغاثه به غیر خدا، حضرت موسی که خدا نبوده است، این فردی که از شیعیان حضرت موسی بود استغاثه به حضرت موسی کرد، اگر استغاثه به غیر خدا شرک باشه، حضرت موسی باید در اونجا این پیروش را نهی کنه، باید بگه تو چرا به من استغاثه کردی، باید به خدا استغاثه کنی، تو مشرک شدی. میبینیم نه تنها حضرت موسی او را نهی نکرد، بلکه به کمک او شتافت، چنان مشتی بر اون دشمنش زد که با همون یک مشت کار او تمام شد. آیه شریفه میفرماد فوکزه موسی، موقعی که او استغاثه کرد حضرت موسی هم رفت یه مشت زد به اون دشمن، فقضا علیه، کارش را تمام کرد با یک مشت پیغمبری که به او زد. خب آیا استغاثه او به حضرت موسی که غیر خدا، حضرت موسی که خدا نبود، شرک بود؟ حضرت موسی در برابر اون شرک ساکت نشست؟ اگر شرک بود، رفت مشرک را، کسی که شرک ورزیده او را کمک کرد. آقایون باید یه مقداری رو حرفاشون دقت کنن. استغاثه به غیر خدا اگر به بتی باشد، کمک خواستن از بت تأیید شرک و بت پرستی است. بت پرستان زمان پیامبر تو از استغاثه به بت ها میکردن، معلومه این باطل شرکه. اگر از پیغمبر خدا، از هر کسی کمک بخواهد، با این عنوان که او را مستقل بداند، قدرتی جدای از قدرت خدا برای او قائل باشه، این شرکه. و الا استغاثه به غیر خدا موقعی که او را مستقل نمیدونه، خدا به او قدرت داده، حالا میگه منو کمک کن. ما حدیث داریم که اگر من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، کسی که بشنوه یه نفر میگه یا للمسلمین، یا للمسلمین استغاثه است، میگه اگر کسی گفت و کمکش نکنه، کسی که شنید، کسی استغاثه میکنه به مسلمان ها و او را کمک نکنه، این مسلمان نیست. یعنی برید طبق این حرف تا استغاثه کرد ما نباید کمکش کنیم، بگیم مشرک، بریم به کمک مشرک، بعد بریم میگه آه تو چرا استغاثه کردی به ما مسلمان ها. استغاثه حتی به پیامبر، کسی از دنیا رفته، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمان خلافت ظاهری ابوبکر که به ظاهر حضرت زنده نبودن. مکرر نقل کردیم که گروهی را که خلیفه اول فرستاده بود برای جنگ با پیروان مسیلمه کذاب، اینها شعارشون در جنگ یا محمداه بود. مگر یا محمدا برای استغاثه نیست؟ ادبیات عرب کجا رفته؟ نگاه کنید، یا محمدا میگفتن. این رو آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد مکتب ابن تیمیه هم نقل کرده در کتاب البدایه و النهایه. اونجا میگه که و کان شعارهم یوم ذاک یا محمدا. خب اگر یک نفر امروز بگه یا رسول الله، تو مشکلات بگه یا محمدا، این وهابی ها میگن آقا مشرک شد. عبارت ببینید، میگه خالد ابن ولید هم حمله کرد به دشمن. آدرسم اینجا هست، البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 9 صفحه 469، با این چاپی که اینجا معرفی کردن. خالد هم حمله کرد و نادا ثم نادا به شعار المسلمین، ندا کرد. خالد هم به همون شعار مسلمین، یعنی شعار مسلمان ها رو تکرار کرد. شعارشون چی بود؟ و کان شعارهم یوم اذن، و بود شعار مسلمانان در اون روز یا محمدا. خب یا محمدا برای استغاثه است. حالا اگر امروز یکی بگه یا علی یا رسول الله یا ابوالفضل، میگن آقا این استغاثه به قید خدا کرده شد مشرک. خب اگر اینجور باشه باید بگید آقا خالد ابن ولید هم این شعار یا محمدا گفته و گروهی هم که خلیفه اول فرستاده، اینا همه میگفتن یا محمدا، این شرک. اگر بگین آقا نیت اونا چیز دیگه ای بوده، ما میگیم مگر شما از نیت افراد خبر دارید؟ چطور شد که اگر یه شیعه بگه یا محمدا یا علی، این مشرک شرک شده، اما اگر گروهی که خلیفه اول فرستاده اونا بگن یا محمدا، شرک نیست؟ شما از دل افراد، نه از دل اینا خبر دارید نه از دل اونا. اگر ظاهر از ظاهر یه حرفه، اینا میگن یا علی، اونا میگن یا علی، این میگه یا محمد، اونا میگه یا محمد. بعد به قول عرب ها گفت با اوکت تجر و با ایلا تجر، یک با مدو هوا کده میشه. اگر شرک است باید همه موارد را بگید شرکه، اگر شرک نیست شرک. همینطور که تو بحث حی و میت گفتیم، اگر غیر الله کمک خواستن از غیر خدا شرک، زنده هم باشه غیر الله هست، مرده هم باشه غیر الله هست شرک هست، اگر نیست نیست.
خیلی خوب عزیز دلمون جناب مرتضای بزرگوار از مشهد، ما خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح کنید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، حالتون خوبه؟
خوبه ان شاء الله.
قربان شما، سلامت باشید. خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
خدا حفظتون کنه. خواستم هم تشکر بکنم از برنامه‌تون، از اجازه زحمت می‌کشن، و هم دو سه تا سوال داشتم خدمت استاد بپرسم.
خدمتتون هستیم، ممنون هستیم از لطفتون، ممنون. بفرمایید.
بزرگواری. من دو سه تا نکته در مورد اهل سنت شنیدم، می‌خوام ببینم واقعیت داره یا نه.
بله.
یکی اینکه شنیدم زمان مأمون میگن همه علمای اهل سنت تقیه کردن، آیا این واقعیت داره؟ اینها من شنیدم تقیه رو قبول ندارن. چطور همه علمای اهل سنت تقیه کرده باشن در زمان مأمون؟ میخواستم این واقعیت داره یا نه. سوال دومم هم اینه که شنیدم که گوشت شتر طبق قول اهل سنت وضو رو باطل میکنه.
بله.
آیا این واقعیت داره؟ یعنی اینها میگن که گوشت شتر کسی بخوره وضوش باطل میشه یا نه؟ و سوال سومم در مورد این هستش که نمازها رو، نماز مثلا ظهر و عصر یا مغرب و عشا، که ما این نمازها رو قائل هستیم که میشه با هم جمع خون، اهل سنت اینها رو جمع نمیخونن، میگن که جدا جدا باید خونده بشه هر کدوم توی وقت خودش. من شنیدم که اهل سنت هم حالا تو منابعشون و اینها مثل کتاب صحیح بخاری دارن که پیامبر نمازها رو به صورت جمع خونده. آیا این واقعیت داره یا نه؟ این سه تا سوال اگه استاد بتونن جواب بدن خیلی ممنون میشم.
حتما ممنونیم جناب مرتضی عزیز، سوالات خیلی عالمانه و خوب، و انشالله این سوالات مفید هست چون استاد پاسخ میدن و همه بهره‌مند میشیم. با جناب علی خداحافظی میکنیم و خدمت استاد عزیزمون هستیم با اون سوال که آیا زمان مأمون علمای اهل سنت تقیه میکردن یا نه.
ببینید در قرن دوم یه اختلافی در میان برادران اهل سنت و علمای اهل سنت به وجود آمد و اینها دو دسته شدند. یک عده معروف به معتزله و یک عده هم معروف به اهل حدیث. اختلافاتی داشتن و در این اختلافات هم عرض کنم گاهی از اوقات خیلی شدید می شد، به حد گاهی تکفیر یکدیگر هم می رسید. از جمله بحث‌های اختلافی که بین آنها بود این مطلب بود که آیا قرآن که کلام خداست، مانند خود خداوند که همیشه بوده، سابقه نیستی و عدم ندارد، آیا قرآن و کلام خدا هم قدیم است یا نه قرآن حادث؟ این یه بحث شد، کلام الله قدیم او حادث؟ من جمله کلام خدا بله قبلا نبوده بعد ایجاد شد، و از جمله قرآن که کلام الله قدیم یا حادث است. در اینجا دو دسته بودن، معتزله که گروهی از اهل سنت بودن، خلفا را قبول داشتن ولی تو این مسئله با هم اختلاف داشتن. معتزله میگفتن که نه قرآن حادث است. گروه مقابل اونها گروه اهل حدیث بودن و اینها میگفتن کلام الله قدیمون. این دو نظریه بود. خلفای عباسی اینها دو دسته بودن، برخی از خلفا طرفدار معتزله بودن و برخی از اونها طرفدار اهل حدیث. از جمله خلفایی که طرفدار معتزله بودن مأمون عباسی بود، مأمون فرزند هارون. این تفکر اعتزال داشت، لذا نوشته اند در سال خلافت خودش سال 218 یه موقع یه بخشنامه ای کرد به تمام استانداران و فرماندارانش که علما و مدرسان منطقه خودتون را، هر استانداری فرمانداری علمای منطقه خودش را احضار کند، نظر اونها را درباره قرآن بپرسد. اگر افرادی ابراز کردند که قرآن هم همانند خود خداوند قدیم است، هم خدا قدیم و هم قرآن قدیم، اینا باید از این حرف توبه کنند. اگر توبه نکردن سمتها باید از اینها گرفته بشه، حق فتوا دادن، تدریس، اینجور امور قضاوت ندارن، یه بخشنامه و حتی مجازات باید بشن. این دستور را داد. خب اون موقع عموم علمای غیر معتزله که اهل حدیث بودند، طبق نقل آقای طبری، همه اینها اون موقع تقیه کردند، یعنی خلاف عقیده خودشون ابراز کردن. معتقد بودن قرآن قدیم است، اما موقعی که نظر اونها رو خواستن همه آمدن گفتن آقا قرآن حادثه، همون نظر معتزله رو. بعدن خب طبعا مورد انتقاد قرار میگیرن از سوی مردم که آقا شما همیشه میگفتید قرآن قدیمه، چطور شد یه روزه قرآن حادث شد؟ این ها کار خودشون توجیه می کردن، می گفتن ما عمل عمار رو انجام دادیم، اسم تقیه نمی آوردن، به قول معروف گفت خودشو بیار اسمشو نیار. اینا می گفتن ما همون کار عمار رو کردیم. کار عمار چی بوده؟ عموم مفسران اهل سنت نقل کردن در ذیل آیه سوره مبارکه نحل آیه 106، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در اونجا بیان میکند خداوند که هر کس بعد از ایمان آوردن کفر بورزد مشمول غضب و عذاب خداست، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که اکراه و اجبار شده باشه بر کفر گفتن در حال که قلبش مطمئن به ایمانه. در تفسیر این آیه تفاسیر مختلف آقای فخر رازی قاسمی، ده ها تفسیر برادران اهل سنت نوشتن که شأن نزول آیه داستان عمار و پدر و مادر عمار بود. نوشتن که در دوره مکه یه موقع مشرکین مکه عمار یاسر را و پدرش یاسر را و مادرش سمیه را و چندین نفر دیگر را دستگیر کردن. اینها رو شکنجه کردند که کفر بر زبان جاری کنند. کلمات کفرآمیز میگفتند، شما باید تکرار کنید. یاسر پدر عمار حاضر نشد، هرچه شکنجه کردن نپذیرفت، اونقدر شکنجهش کردن زیر شکنجه ها جان داد و شهید شد. مادر عمار سمیه هاکذا، هرچه شکنجهش کردن کلمات کفر را بر زبان جاری کند، حاضر نشد، زیر شکنجه ها جان داد و شهید شد. نوبت به عمار رسید، مقدار او را شکنجه کردن، به فکرش رسید که در این حال اگر این کلمات را بگوید مانعی نخواهد داشت، قلبن که عقیده به خدا داره و عقیده به پیامبر داره. کلمات رو تکرار کرد، اونا هم آزادش کردن. عده مسلمانان هم خبردار شدن که عمار کلمات کفرآمیز بر زبانش جاری کرده است، لذا برخی از صحابه گفتن کفر عمار، کفر عمار. عمار کافر شد. خود عمار هم یک قدری نگران بود، چون تا اون موقع آیه‌ای در مورد تقیه نازل نشده بود. به فکرش رسید که اشکالی نخواهد داشت، لذا نوشتن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. بعد از که آزاد شد به حضرت عرض کرد اوزی تو حتی نل تو من که، اذیت و شکنجه شدم به حدی که حتی به شما هم جسارت کردم و زبان حرف نامناسب گفتم در مورد شما، حالا حکم من چیه، کافر شدم یا نه؟ حضرت پرسیدن کیفه تجد و قلبک، دلت را چگونه میابی؟ یعنی آیا در دل هم از من برگشتی؟ گفت قلبی مطمئنن به ایمان، دل من مطمئن به ایمان، شکی در ایمان و اسلام ندارم، به زبان گفتم. نوشتن حضرت فرمودن ان عادوا فعد، اگر تکرار کردن بعد از این باز هم تکرار کن، یعنی نه تنها این دفعه اشتباه نکردی، آینده هم گرفتار شدی اشکال نداره. بعد این آیه نازل شد، این آیه‌ای که عرض کردیم سوره مبارکه نل، من کفر بالله، به این مناسبت نازل شد که عمار تقیه کرد، پیامبرم تأیید کردن، مؤمن بود ولی به زبان کلمات کفر را جاری کرد. این آقایان علمای اهل تسنن، عرض کنم بزرگان اهل حدیث، در اون زمان به نقل آقای طبری همه خلاف عقیدهشون گفتن و گفتن ما همون کار عمار رو، عمار تقیه کرد و خلاص ما هم تقیه کردیم. خب از اینجا چند چیز فهمیده میشه. یکی این که تقیه رو معلوم میشه این علما مخصوص در برابر کافر نمیدانن، چون علمای اهل سنت هیچ کدام نگفتن مأمون کافر بوده، پس تقیه را در مقابل مسلمان اجرا کردن. بلی خیلی شبکه های وهابی گاهی میگن آقا اگرم تقیه‌ای بوده در برابر کافره نه در برابر مسلمان، شیعه ها در برابر مسلمان هم تقیه میکنن. خب علمای اهل سنت در برابر مأمون تقیه کردن، مأمون که کسی کافر نگفته از او را. کی این قضیه رو نقل کرده؟ آقای طبری مفسر و مورخ معروف اهل سنت که مفصل ترین کتاب تفسیری اهل سنت را اولین نفر این آقا نوشته و مفصل ترین تاریخ اهل سنت را هم اولین نفر ایشون نوشته، اولین کسی که تفسیر تاریخ گسترده ای نوشته ایشونه، آقای محمد ابن جریر طبری، متوفای 310، در کتاب خودش که نامش تاریخ الخلفاء والملوک است، معروف به تاریخ طبری، نگاه کنید حوادث سال 218 هجری قمری اواخرش این داستان رو نقل میکنه. پس اهل این که پرسیدن بله در اون زمان به نقل آقای طبری عموم علما میگه تقیه کردن، فقط دو نفر ایشون میگه تقیه نکردن، بعضی نوشتن چهار نفر، دو نفرشون بعدن دوباره اونام تقیه کردن، دو نفر باقی موندن، یکی آقای احمد ابن حنبل، یکی هم شخصی به نام محمد ابن نوح، بقیه همه تقیه کردن.
بله جناب استاد، این نکته که خوردن گوشت شتر مبطل وضو است از نظر اهل سنت، آیا فتوای جمعی اونها همه فرقه‌هاش مذاهبشون یا نه؟
خیر، این که پرسیدن باید عرض کنیم نه، این فقط در مذهب حنبلی هست. مذهب حنفی و شافعی که بیشترین جمعیت برادران اهل سنت تشکیل میدن، اونا چنین باوری ندارن. مالکی ها هم این عقیده رو ندارن که اگر کسی گوشت شتر بخوره وضوش باطل میشه، دوباره بعد وضو بگیره. اما حنابله چرا؟ فتوای مذهب حنبلی اینه که اگر کسی گوشت شتر خورد وضوش باطل میشه، دوباره بعد وضو بگیره. همچنین وهابی ها، محمد ابن عبدالوهاب هم بنیانگذار وهابیت، کتابی داره به نام مختصر است به نام شروط الصلاح. به مناسبت بحث وضو میگه بله، یکی از چیزهایی که وضو را باطل میکنه اکل و لحم الجزور، ببینید، و نواقضه ثمانیه، کتاب شروط الصلاح. نواقض یعنی مبتلات وضو هشت چیز است: الخارج من السبیلین، آنچه که از مسیر بول و قاعد خارج میشه، این دو مسیر، و الخارج الفاحش النجس من الجسد، چیزی که نجسی که از بدن، جاهای دیگر بدن خارج بشه، و زوال العقل، بیهوش شدن و اینجور چیزها، مست شدن، و مست المرأت به شهوتن، تماس با زن از روی شهوت، این هم خود مستش هم وضو را باطل میکنه، و مست عورت بلید، تا این که میگوید و اکل و لحم الجزور، ببینید، و اکل و لحم خوردن گوشت شتر. میگه اینم یکی از کنم که چیزهاییست که وضو را باطل میکنه، و تغسیل المیت، غسل دادن میت، وضو را باطل میکنه. این در مذهب حنبلیست فقط و مذهب وهابیت که حالا اسمش وهابیت نمیشه بهش گفت یه مذهب، یک بدعتیست،
یه آیینیست.
بله.
این جمع نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، که حالا منع شده از نظر اهل سنت، گویا هم عملا در مواردی به جمع خوندن و هم روایت هایی رو در جمع دارن. اینو یه مقدار توضیح بدید ممنون میشیم.
این که ایشون پرسیدن که آیا اهل سنت هم حدیثی در این باره دارن، باید عرض کنیم که بلی، در صحیح بخاری در این مورد حدیثی هست، در بخش مواقیت الصلات، از جمله در باب و تأخیر المغرب. حدیثی رو آقای بخاری نقل کرده اند که صلى رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المدینه سبعا جمیعا و ثمانیه جمیعا، رسول الله در مدینه 8 رکعت را جمعا خوندن و 7 رکعت را جمع خوندن. 8 رکعت یعنی نماز ظهر و عصر با هم خوندن، 7 رکعت مغرب و عشا، یا مغرب 3 رکعت، عشا هم 4 رکعت میشه 7 رکعت. میگه این 8 رکعت پیغمبر با هم خوندن، اونم تو مدینه، و طبعا مشخص روشنه که پیامبر در مدینه مسافر نبودن، مهاجر به مدینه بودن، نه مسافر. کسی هم که جای هجرت کرده اونجا حکم وطن براش داره. در این حال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز رو جمع خوندن. و همچنین در کتاب صحیح مسلم هم حدیث رو عزیزان آوردن، صلا بالمدینه سبعا و ثمانیه، بعضی از جا کلمه حضرت جمیعا هم داره. خب حضرت در مدینه 7 رکعت خوندن، 8 رکعت یعنی ظهر عصر و مغرب عشا رو با هم خوندن. در صحیح مسلم دو تا باب داره، یک باب باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، روایاتی آورده که پیامبر در مسافرت نمازها رو با هم خوندن. بعد باز یه بابی داره، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، جمع بین الصلاتین در حضر، حضر در مقابل سفر، در غیر سفر، تو وطن. اونجا هم روایاتی می آورد که عنوانش هم همینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضر هم نمازها رو با هم خوندن. خب این چنین روایاتی هست. البته حالا در اینجا مذهب حنفی که کلن معتقدن که جمع بین الصلاتین اصلا درست نیست، فقط حاجی، کسی که حج رفته، در روز در عرفات میتواند ظهر و عصر با هم بخونه، شب هم در مشعر، همین مخصوص حجاج، اونم در اونجا، دیگر هیچ مورد دیگر جایز نیست. سه مذهب دیگر معتقدن نه، مسافر رو قبول دارن، مسافر کلن میتونه جمع بین الصلاتین کنه، ظهر عصر با هم بخونه، مثل چیه، مغرب عشا رو با هم میتونه بخونه. عرض کنم که حالا بعضی هاش میگن ظهر را در وقت عصر بخونه، یا عصر را در وقت ظهر بخونه، جمع تقدیم یا جمع تأخیر. خب برخی میگن که عذرهای دیگری هم وجود داره که اگر کسی بریز باشه یا باران آمده باشه، هوا بارانی باشه، مانند اینها، در اون جاها که عذری هست غالبا میگه در موارد عذر میشه با هم خون. اما خب در صحیح مسلم و در کتاب سنن ترمذی احادیثی هم نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظهر و عصر را با هم خوندن فی غیر خوف ولا سفر. در جای دیگر داره فی غیر خوف ولا، عرض کنم در غیر خوف و سفر ولا مطر، باران هم نبود خوف هم نبود، پیغمبر با هم خوندن. خب روایاتی در این باب در کتب برادران اهل سنت هست. حالا دیگه ما بیش از این نمیخوام وارد این بحث
بشیم. باز یه فرصت های انشالله بتونیم در ذیل این مباحث مطالبی رو از استاد بپرسیم و استفاده بکنیم. عزیزان یک کلیپی رو فکر کنم اگر آماده باشه ببینیم در خدمت بینندگان عزیز هستیم و بعد هم استاد عزیزمون انشالله بیان میکنن، تبیین میکنن و ابعاد و مطالبی که در این کلیپ هست روشن میشه. در خدمتون هستیم.
فرهاد از کابل در رابطه با دیدن الله برای مسلمانان در بهشت، این قطعی است، عقیده اهل سنت و جماعت هست. ما داریم آیه که می‌فرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این در سوره قیامت، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، صورت هایی است، وجه هایی که بشوش است، خوشحال است، تر و تازه است، ناظره الی ربها ناظره، به سوی پروردگارش نگاه میکنه، ناظره. بعضا اومدن تعبیرش دادن که الی قدرت ربها، یعنی یه چیزی دیگه که آیه صریح لازم به تعبیر نیست. پس اهل سنت برانند که خداوند روز قیامت اهل بهشت، یکی از نعمتهای اهل بهشت برای بهشتیان اینه که خدا را دوبار میبینند، صبحگاه و شامگاه.
خب این کلیپ را جا دیدیم و بحث رویت خدا، بعد یه بحثی که آیا باز عموم اهل سنت همه به رویت خدا قائلن، اینم اشاره کنید.
بله، عرض کنم در این رابطه باید بگیم که دیدن دو دیدن است، یکی دیدن با چشم، رؤیت بالبصر، یکی رؤیت با روح و قلب. ما در اینجا حدیثی داریم از حضرت علی علیه السلام، سوال کردن افرادی که هل رأیت ربک، آیا پروردگارت را دیدی؟ ابتدا حضرت فرمودند که لم اعبد ربا لم اره، خدای نادیده را عبادت نکردم. ادعی تعجب کردن، برای شما خدا رو دیدی؟ خدا دیده میشه. بعد حضرت توضیح فرمودن لکن لا تراه العیون به مشاهدت الابصار ولکن تراه القلوب به حقائق الایمان. فرمود البته خدا را چشم سر نمی بیند، دل با حقیقت ایمان خدا را درک می کند و می بیند. رؤیت قلبی، نه رؤیت با چشم. رؤیت با چشم همان است که وقتی که به تقاضای ادعی از بنی اسرائیل گفتن ما باید خدا را ببینیم، حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خدایا به من نشان بده بتونم تو را نگاه کنم. فرمود لن ترانی یا موسی، هرگز مرا نخواهی دید ای موسی، ولکن انظر الی الجبل، نگاه کن به کوه. ببینید ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی که حضرت موسی آمد برای قرار و میقاتی که داشتیم و پروردگارش با او سخن گفت و کلمه ربه، قال رب ارنی انظر الیک، گفت خدایا به من نشان بده من به تو نگاه کنم، نظر کنم. خداوند فرمود قال لن ترانی، تو نمیتونی هرگز من را ببینی، ولکن انظر الی الجبل، نگاه کن به کوه، اگر این کوه به جای خودش مون تو میتونی من را ببینی. فإن استقر مکانه فسوف ترانی. بعد خداوند تجلی کرد به کوه، یعنی یک نور، یک چیزی را بر کوه تابانید. همین که این تجلی در اونجا ایجاد شد، این کوه متلاشی شد، حضرت موسی بیهوش افتاد. وقتی که بهوش آمد، عبارت ببینید، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن، موقعی که جلوه کرد، تجلی کرد خداوند به این کوه، یک جلوه ای چیزی در اونجا ایجاد کرد، کوه را متلاشی کرد و حضرت موسی افتاد بیهوش. فلما افاقه، همین که بهوش آمد، قال سبحانک تبت الیک، خدایا تو منزهی از این که قابل دیدن باشی. یعنی چیه منزهی از این که با چشم من قابل دیدن باشی؟ یعنی عیب چیزی که قرار باشه با چشم دیده بشه، باید جسم باشه، باید محدود باشه، باید تو مکان خاص باشه. تو منزهی، تبت الیک و انا اول المؤمنین. خب حضرت موسی که اونجا میگه اولین مؤمنین به تو هستم، خدا بهش میگه تو هرگز مرا نمیبینی. بعد حالا اینجا ما بگیم که بله، مؤمنین روز قیامت خدا را صبح تا شب نگاهی که میکنن، چیه؟ رؤیت بالقلب. حضرت علی فرمودن بله. این که الان اومد گفت و بدون هیچ توضیحی و گفت بله خدا را صبح تا شب میبینند و عقیده اهل سنت هست، اینجا توضیح نداد چه دیدنی. دیدن با چشم، علمای اهل تسنن فرمودن نه، این داره توز، اگر رؤیت بالقلب باشه اختلاف نیست، چی هم قبول داره، اهل سنت هم قبول داره. اما رؤیت با چشم، ببینید من الان توضیح میدم، حدیثی هست در صحیح بخاری در ذیل این که حدیثی رو از قول پیامبر اکرم نقل کردن که حضرت فرمودن انی اراکم، من شماها رو از پشت سرم میبینم، نماز که میخونید شما پشت سر منید، اما من شما رو از پشت سر هم میبینم. به این مناسبت بحث رؤیت مطرح کردن. خب پیغمبر که اونجا چشم ندارن، چطور با این چشم ظاهری؟ ایشون بیان میکنه آقای ابن حجر که در رؤیت همیشه لازم نیست که عضو مخصوصی باشه، یا حتما اون چیزی که میخواد دیده بشه در برابر او باشه، لازم نیست. پیغمبر هم اینجور نبود، اونا پشت سر بودن، با این چشم ظاهری نبود، با چشم دل. بعد ایشون به مناسبت میگه همونطور که در باب دیدن خداوند همینه، یعنی میخواد بگه دیدن خداوند هم احتیاجی به چشم نداره، فکر کنید با این چشم سر میبینن، یا خداوندم در مقابل قرار گرفته است، مثل اینکه یک کسی در مقابل ماست، میگه لازم نیست در دیدن. اون دیدنی که مقابل نباشه و چشم لازم نباشه، همون دیدن بالقلب است که شیعه هم قبول داره، اختلافی نیست. اما اینجا حرفی که هست اینه که وهابی ها اینجا انتقاد دارن. آقای در همین شرح حدیث صحیح بخاری، آقای فتح الباری ابن حجر عسقلانی در شرحی که بر صحیح بخاری داره به نام فتح الباری، اونجا توضیح داده که در دیدن عضو مخصوص لازم نیست، مقابل بودن لازم نیست. اینجا که میرسد آقای بن باز، خب بزرگ وهابیان، عرض کنم که عربستان بود و از دنیا رفت، مفتی اسبق عربستان، این آقا آمده تعلیقه زده در اینجا، میگه آقا ابن حجر اشتباه کرده. نخیر، عرض کنم اشکال نداره، دیدن همین دیدن است و با عضو مخصوص هم اشتراف، میگی بدون عضو، کی گفته عضو مخصوص لازم نیست؟ کی گفته لقاء نیست؟ ببینید من اتفاقا کتاب رو، کتاب در اختیارم هست، کتاب به نام، کتابی است به نام التنبیه علی المخالفات العقدیه فی فتح الباری، توجه به اشتباهات اعتقادی در کتاب فتح الباری ابن حجر، پایینشم نوشته که بله، عبارت ذیلش تقریض لکبار العلماء، تأییدیه این کتاب داره از بزرگان علما، یکی آقای بن باز، عبدالعزیز بن باز، صالح فوزان، چند نفر از بزرگان وهابیت. در اینجا صفحه 32 این کتاب رو اگر از ایران مراجعه بفرماین، مطلبی که عرض میکنیم میبینید. ایشون در صفحه 32 این کتاب همین عبارت که عرض کردیم نوشته، قال الحافظ فی الفتح، نوشته حافظ ابن حجر در فتح الباری جلد یک صفحه 613 نوشته است: لأن الحق عند اهل السنه ان الرؤيه لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص. حق نزد اهل سنت این است که در دیدن شرط نیست که عضو مخصوصی باشه، با یک چیز عضو خاصی ببینن، ولا مقابلتون، در دیدن مقابله لازم نیست مقابل باشه، کسی که بیننده در مقابل دیده شده در مقابل هم باشن، ولا قربان و نه نزدیکی. خب ایشون میگه عقلا اینا لازم نیست، مقابله و عضو، لا دیدن بدون چشم هم میشود، بدون چشم میشه دیدن قلبی و روحی. بعد در اینجا تعلیقه زده که تعلیقه ابن حجر میگوید بل رؤیت الباری سبحانه فی الدار الاخره حقیقتا به مقابلت و لقاء و رؤیت، دیدن خدا سبحان در روز قیامت حقیقتا هست با مقابله و لقاء. مقابل یعنی مردم در مقابل خدا قرار میگیرن، خدا اون طرف اینا این طرف، طبعا اونجا خدا هست اینجا نیست، طبعا معنی مقابله اینه دیگه. همینطور که بعضی اینا میگن خدا در آسمان هست، اگر آسمان رو به معنی بالا بگیریم خب بله، اما اگر آسمان یعنی خدا رفته تو آسمان، بعضی اینا میگن بله خدا در آسمان هست، خب آسمان رو کی آفرید؟ خداوند نیافرید. اون موقعی که خدا آسمان را نیافریده بود، اون موقع خدا کجا بود؟ لابد ول بود دیگه، رها، جا نداشت، لابد مثل آدمی که خونه نداره، جا نداره، رها هست، بعد میاد چیکار میکنه؟ یه خونه میسازه میره داخلش. خب اگر اینجوری باشه بگیم خدا در آسمان است، مثل اینکه ما روی زمین هستیم، خدا اونجوری باشه، قبل از اینکه خدا آسمان را خلق کنه کجا بود؟ بی جا رها بود، بعد لابد آسمان را آفرید، بعد خودش رفت توی آسمان. این معانی زشته، اینا خداشناسی، اینا بسیار ضعیف و سخیفه. اینجا هم آقا گفته بله، عرض کنم که حقیقتا هست، مقابله هست، لقا است و رؤیت، یعنی همین رؤیت ظاهری. و ایشون در ادامه میگوید، باز میگوید و نفی المقابلت والقرب بلا دلیل صحیح مع ما فیه من الاجمال خطا و باطلون. این که آقای ابن حجر مقابله و قرب را رد کرده بدون دلیل صحیح، میخواد بگه دلیلش هم باطل است، دلیل صحیح ندارد، علاوه بر این که این سخن مجمله، این حرف کلن خطاون و باطلون، خواهد یاد باطل، نه خداوند هم دیده میشه با همین عضو مخصوص و مقابله و در مقابل مردم قرار میگیره، به همین صورت باید بگیم خدا دیده میشه. این دیگه عرض کنم طبعا گفتیم لازمش هم اینه که جسم باشه اگر اینجور باشه. حالا ایشون آقای ابن حجر میگه اهل سنت شرط نمیدانن، این آقا میگه اهل سنت، این از چه بابه؟ از باب اینه که وهابیا خودشون اهل سنت میدونن، اینا رو اهل سنت نمیدونن، اون طرف اشاعره و ماتوریدی خودشون اهل سنت میدونن، وهابیا رو اهل سنت نمیدونن.
بسیار. خواهر بزرگوار خانم فریدون از تهران خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح کنید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خدمتون هستیم.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
ممنون، مرسی.
خدمتون هستیم. امر بفرمایید.
در مورد صحبت کار محترم که میگن حضرت موسی به خداوند گفته به کوه نگاه کن و کوه شد. الو.
بله بله. بله بفهم. بله صدا خوبه و سوالتون رو داریم میشنم.
پس اصلا نمیشه خدا رو دید؟ پس بله. من کتابی که معراج خوندم، پیغمبر وقت میرن معراج، قاب قوسین چیه میگن خدا پیغمبر رو خدا دیدن؟
بله. الو. بله بله. خب سوالتون هم این بحث دیدن خدا که
بله، پس بله.
قاب قوسین رو مطرح کردید.
کارشناس محترم میگن اصلا نمیشه دید. بله. اصلا چجوری اونجا میگن پیغمبر خدا رو دیده به اندازه قاب قوسین؟
بله چشم، اینو من از استاد. بعد سوال دیگه هم دارید؟
نه همین، من
بسیار ممنون. چشم،
برنامه رو همین برنامه
منتظر باشید، الان خدمتون هستیم. خیلی ممنون خواهر بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، این قاب قوسین به من چه معناست؟
توضیح عرض میکنم. ببینید، ما مکرر گفتیم که اگر کسی بخواهد هر مطلبی را از قرآن کریم درست بفهمد باید تمام آیات مربوط به اون موضوع را با هم ببیند.
بله.
اون موقع میتونه یه برداشت صحیح داره. یک شرطش اینه، این که یک آیه دو آیه را ببینه آیات دیگر را توجه نکند سبب برداشت غلط میشه. خداوند متعال در قرآن کریم میگوید و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا باشید. یعنی در زمین، در آسمان، هر جا. ما یکون من ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، هیچ سه نفری نیستن مگر اینکه خدا اونجا چهارم اونهاست، چهار نفری نیستن مگر، پنج نفری نیستن مگر خدا ششم اونهاست. خب ببینید، میگه هر جا، هر همه جا خدا وجود داره. هر جا باشید و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. آیه شریفه رو ببینید، علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری با هم دیگه نجوا نمی کنند الا که چهارمشون خداست، ولا خمسه الا هو سادسهم، هیچ پنج نفری نیستن الا که ششمشون خداست، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کمتر از این، بیش از این نیست الا این که هو معهم اینما کانوا، مردم هر کجا باشن خدا هم با آنها هست، یعنی خدا اونجا هست. پس این همان معنا را میدهد که تو احادیث آمده لا یخلو منه مکان، هیچ مکانی نیست که در اونجا بگیم خدا وجود ندارد، خدا همه جا هست. موقعی که خدا همه جا هست میگه پیغمبر اینقدر به خدا نزدیک شد، پس این قرب قرب مکانی نیست، این قرب قرب معنویه، نزدیکی معنوی. این که ما میگیم مثلا شما نماز بخوانید قربتن الالله، عبادات را تقرباً الالله، برای که به خدا نزدیک بشیم، نه اینکه مکان ما بریم یه جایی که خدا نزدیکه یا خدا بیاد نزدیک ما بشه مکانن، خدا همه جا هست. این قرب ها قرب معنوی است. خب تشبیه میشه قرب معنوی به قرب ظاهری، همونطور که مثلا تو قرب ظاهری کسی مقال میگن خیلی نزدیکه، میگن فاصله خیلی کمی، خیلی نزدیک شده. اینم قاب قوسین یک چنین معنایی میده، نزدیکی معنوی، نه نزدیکی ظاهری که بگیم خدا تو آسمان بوده پیغمبرم رفتن اونجا دیگه نزدیک خدا مثلا چند متر فاصله بیشتر با خدا نداشتن. اون معناش اینه خدا در آسمان است، در زمین نیست.
خدا رحمت کنه استاد مطهری رو در کتاب آزادی معنویشون اصلا یه بابی باز کردن که این قرب چی هست و این قرب معنوی رو به تفصیل باز اونجا هم توضیح دادن.
بله، تقدیر و تشکر میتونن عزیزان هم به این کتاب هم مراجعه بفرمایند و از فرمایشات مرحوم شهید مطهری هم در این مورد استفاده کنند.
استاد عزیز، 2090-3797 که آخر شماره این عزیز هست، خب از برنامه ها تشکر کردن که این مرحوم عزیزان دستندرکار و کارشناسان عزیز و بزرگواری مثل حضرت عالی هست. بعد سوال کردن، گفتن در مورد اینکه شیعه به تربت یعنی به مور سجده میکنه دلیلش چیه؟
اولا تربت که میدونی یعنی خاک.
بله.
از نظر شیعه سجده بر خاک، سنگ، هر چیزی که جز ظاهر زمین خاک و سنگ و گیاهان زمینی، بر همه اینا سجده جایز. خاک چه خاک کربلا، چه خاک شهرهای دیگر، خاک، سنگ، چوب مانند اینا. این اولا. مبنای مطلبم اینه که شیعه میگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من سجدگاه قرار داده شده، قرار است من بر زمین سجده کنم. شیعه میگه خب ظاهر زمین خاک است و سنگ یا گیاهان زمینی است، اصل زمین هم همین خود ظاهر زمین خاک و سنگ، و میگوین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر نماز میخوندن تو مسجد، مسجد پیامبر کف مسجد چی بود؟ خاک بود، سنگ ریزه بود، که غیر از این نبود. اون زمان نه مسجد پیامبر نه کفش قالی بود و نه موکت بود، اصلا نبود، خاک و سنگ بود. پیامبر یقیناً بر خاک و سنگ بنابراین سجده کردن، اصحاب پیامبر یقیناً بر خاک سجده کردن، بر سنگ سجده کردن. احادیث داریم که بر گیاه زمینی، بر حصیر که اون موقع پلاستیک نبوده، حصیر اون زمان حصیر گیاهی بوده، از سجده پیامبر بر حصیر هم میتونیم استفاده کنیم که پس بر گیاهان زمینی هم سجده درسته. اما گیاهانی که خوراکی و پوشاکی نباشه، از جنس خوراک و پوشاک نباشه، اونم باز از فرمایشات پیامبر استفاده میکنیم که افرادی بودن عرض کنم که سجده کردن رو عمامشون پارچه، حضرت اینا رو نهی کردن، فرمودن که احسر عمامته که عن جبهتک، عمامت از پیشانی بزن بالا که پیشانی مستقیم روی خاک قرار بگیره. حالا شیعیان بنابراین معتقدند که این نیست که فقط بر خاک، یا اونم خاک کربلا، خاک کربلا و غیر کربلا همه صحیح، حتی غیر خاک سنگ هم درسته، گیاهان زمینی هم درسته، اما خاک را برتر از غیر خاک میدونن، در میان خاک ها خاک کربلا را افضل میدانن. دلیل مطلبم گفتیم، میگن پیامبر فرمودن خدا برای من زمین و سجدگاه قرار داده، ظاهر زمینم خاک و سنگ است و گیاهان زمینی، ظاهر زمین قالی و فرش و موکت نیست. میگن ما برداشتمون اینه، ضمن احترام به برادران اهل سنت و دیدگاه اونها، ما نظرمون اینه. و با توجه به حدیثی هم که میگن حتی نقل شده که در زمان پیامبر اصحاب پیامبر فقط موقعی که مجبور میشدن روی پارچه سجده میکردن، در حال عادی بر پارچه سجده نمی کردن. از خود این معلوم میشه که مقید بودن بر پارچه با مانند آن سجده نکنن. آقای بخاری در صحیح بخاری حدیثی را نقل فرموده اند که راوی میگوید با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز میخوندیم، فاذا لم یستطع احدنا ان یمکن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد علیه. من این عبارت رو خوندم، عزیزانی که میخوان جستجو کنن بتونن جستجو کنن. میگه فاذا لم یستطع، وقتی که یکی از ما استطاعت نداشت که پیشانی را بر زمین بگذارد، مثلا سنگ بود، آفتاب شدید تابیده بود، بسیار داغ بود که از استطاعت و توانش خارج بود، اون موقع بسط ثوبه فسجد علیه، اون موقع لباسشو پهن میکرد روی او سجده میکرد، در موقع عدم استطاعت. امامیه اینو قبول داره، میگه درسته، در موقعی که واقعا جوری باشه که دیگه از طاقت انسان خارج، اون موقع معناش عرض کردم کتاب صحیح بخاری، در صحیح بخاری عبارتم متنشو خوندم که عزیزانم بتونن جستجو کنن. فاذا لم یستطع احدنا ان یمکن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد علیه، از این که میگه اون موقعی که نمیتونستن این کار را میکردن، برداشت میشه که در حال عادی کسی رو پارچه سجده نمیکرد. شیعیان این برداشت رو دارن. و احادیثی هم که گفتن مثلا فلان آقا رو امامش سجده میکرد، حضرت بهش گفتن که این کار رو نکن، حدیث از جان آوردن. ببینید، عن انس ابن مالک رضی الله عنه، حدیث شماره 1208، کنا نصلی مع النبی فی شدت الحر، با پیامبر نماز میخوندیم صلی الله علیه و سلم در شدت داغی هوا، فاذا معلوم شه اون که نمیتونستن به خاطر شدت داغی، اونقدر آفتاب تابیده بود ولی سنگ ها که دیگه طاقت نداشتن، فاذا لم یستطع احدنا، وقتی که قدرت نداشت، استطاعت نداشت یکی از ما این که یمکند وجهه من الارض که صورتش را روی زمین بگذارد، موقعی که لم یستطع بسط ثوبه، لباسش رو پهن میکرد، فسجد علیه، رو سجده میکرد. خب این عبارت ازش برداشت میشه که در حال عادی مسلمان ها رو پارچه سجده نمیکردن، در صورت اضطرار، در صورت اضطرار امامی هم قبول داره.
استاد عزیز، عبدالله اسلامی عزیز و بزرگوارمون از بینندگان خوب برنامه از یاسوج، خب ضمن تقدیر و تشکر از برنامه ها که از اظهار لطف این عزیز ممنون هستیم، گفتن که اگه ممکنه وقتی که مثلا شما میگین که این حدیث در طبری اومده، بگین که راویان حدیث هم معتبر هستن یا این حدیث صحیح هست یا نیست. البته خب مقصد شما در اونجا فقط آوردن شاهد مثاله.
بله،
در خدمت
توضیح عرض میکنیم. ببینید، گاهی از اوقات یه مطلبی هست که احتمال داره که از نظر مؤلف درست باشه یا غلط باشه، نقل میکنه میگیم سندش درسته یا نادرسته. اما یک مؤلف اگر یک چیزی را معتقد باشه که این قطعا باطله، یقینا دروغه، یا نقل نمی کند و یا حتما رد میکنه، ساکت از کنار باطل نمیشه. اگر آقای طبری این باور را داشت که یقینا این کفر است و تقی خلاف است و خلاف شرعه، یا نقل نمیکرد یا بعدش میگفت این دروغه، مسلم دروغه، همه علما ما کی تقیه کردن. همینطور که عرض کردیم، مثلا میاد نقل میکنه فلان کار انجام دادن، آقای ابن کثیر میگه که چی؟ میگه آقا صحابه پیامبر گروهی را که خلیفه اول فرستاده بود برای جنگ با مسیلمه کذاب، اینا یا محمدا میگفتن. اگر آقای ابن کثیر یا محمدا گفتن را شرک بداند، یا نقل نمیکنه یا میگه این تهمت است، بعدش به صحابه پیامبر مشرک نبودن. همین که نقل می کند و سکوت می کنه، بیانگر اینه که آقای ابن کثیر احتمال اینه می داده، حداقل اگر یقین نداشته و یقینا این رو شرک نمی دونسته. اگر ابن کثیر معتقد بود این شرک، فورا می گفت نه آقا، این شرک داره نسبت می ده، خلاف واقع است. همچنین در همین قضیه که از آقای طبری و مانند اینها گفتیم، این که نقل نمی کنیم نگفتیم سندش، به خاطر اینه که اگر مشکلی داشت یقینا آقای طبری در این گونه موارد که مطلب مهمی است، عده آمدن گفتن تقیه، برخی وهابی‌ها میگن تقیه نفاق است. اگر تقیه نفاقه، آقای طبری تا این مطلب را یا نقل نمی کنه یا میگه آقا نه، این داده به علمای ما نفاق نسبت میده. اگر تقیه را نفاق بدونه، باید بگه اینا نفاق است و این دروغه، قطعا چنین نیست. در حالی که چنین عبارتی نداره گفتیم مراجعه بفرمایید.
پس اعتقاد اون مؤلف و جمع آوری کننده مثلا احادیث و اینا خیلی مهم هست.
بله، یه موقع عرض کردیم یه بحثیه که هر دو طرفش ممکنه،
بله،
نه ممکنه حدیث ضعیف هم بیاره. اما اگر مؤلف یک عالم سنی یا شیعه چیزی را کفر بداند یا شرک یا قطعی البطلان بدونه، یا نقل نمی کنه یا حتما بعدش اشکال می کنه، میگه این قطعا اشکال داره.
بله. شما هم که خوب وقتی که یه مطلبی رو میگید، خودتون در پی این نیستید که حالا این مطلبش درسته یا غلطه، شاهد مثال میارید.
بعد ما میگیم عالم اهل سنت اینو گفت، اگر ایراد دارید ایرادو بر ما نگیرید، بر آقای طبری. یا مثلا این حدیث از صحیح بخاری، کسی ایراد نگیره، اگر ایرادی باشه اشکال داره، این دیگه بر ما نیست، بر مؤلف کتاب اشکال وارد خواهد.
بسیار خوب. خب ظاهرا وقتمون تموم شده از این اتاق فرمان. اگر بسیار خوب جناب استاد، خیلی لطف کردید و میکنید، این لطف بزرگواری شما و
خواهش میکنم
مباحثی که میفرمایید مستند و علمی و دور از تعصب و واقعا خیلی با صبر و بردباری، و نکاتی که میفرمایید انشالله حالا پیگیری هم بشه، بتونیم با تحقیقات و مطالعاتمون همواره اون راه صحیح و درست رو تشخیص بدیم انشالله.
تقدیر و تشکر میکنم از جنابالی و حسن زن جنابالی و بینندگان عزیز و ارجمند. از خداوند متعال میخواهیم که همیشه روحیه حق جویی، حق گویی، حق پذیری را به همه ما مسلمانان عنایت بفرماید. اخلاص در گفتن و روح پذیرش حق و حقیقت را به هممون عنایت و کرامت بفرماید. افرادی که در صدد ایجاد بدبینی میان مسلمانان هستند، ایجاد تفرقه میان مسلمانان، اگر قابل هدایتند خداوند هدایتشون بفرماید، و اگر قابل هدایت نیستند خداوند عوامل تفرقه و نفاق میان مسلمانان را نابود بفرماید.
انشالله با دعای خیرتون و دعای خیر شما بینندگان عزیز که فوق العاده مؤثر هست، انشالله در بقای این برنامه ها استمرارش، همین حضور و مشارکتی که دارید خیر و برکت هست. گاهی نکاتی رو میفرمایید، توصیه هایی دارید، همه اینها رهنمودهای خوبی برای یک مسیر درستی است که میشه طی کرد. انشالله که بتونیم اون راه دقیق و صائب و درست با لطف و عنایت حضرت پروردگار دست پیدا بکنیم و برسیم. انشالله باز هم با دعای خیرتون توفیقی باشه که خدمتتون برسیم تا برنامه دیگر که جهت از ادب خدمتتون میرسیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.